در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی صبح و گفتگو ساعت 6:30.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شد.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، انگار یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
داختاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبحی دیگر رسید و من چشم در انتظار تو چشم می گشایم و دلم ربریز است از دیدن خورشید جانم، تا جان ببخشد و ذوب کند یخهای کسالت و اندوه را، و تو با چشمانت زندگی و شادی برایم برمغان بیاوری و ساده و پرشکوه. و چه می دانی از قوغا و بلوایی که به پا می کنی درونم. خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز شنبه دهم تیر ماه 1402. خوشحالیم که امروز هم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم، همراه شما هستیم. شما هم انشالله تا انتهای برنامه تا حوالی 8:25-6 با ما با صبح گفتگو با برای بچه های صبح گفتگو همراه باشید و آنچه که تقدیمتون میشه رو قضاوت کنید. انشاءالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوع در خدمت شما هستیم. شما هم حتما با ما همراهی بفرمایید. همونطور که ازتون خواستم و عرض کردم، با راه‌های ارتباطی که بین ما وجود داره 30,10,35 سامانه پیام کوتاه ما هستش و دو شماره تلفن داریم 2265 2285 و 2786-1035. در کنار این سه شماره، یعنی دو شماره تلفن و یک سامانه پیامکی، میتونید از برنامه کاربردی ایران صدا برای شنیدن برنامه ها استفاده کنید، برای دریافت برنامه ها استفاده کنید. اگر نقطه نظر و انتقادی پیشنهادی هم دارید، توی هم سامانه پیام کوتاه هم ایران صدا میتونید اعمال بفرمایید. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. توی مناسبت‌های تقویمی امروز روز صنعت و معدن هست. این روز رو به همه تلاشگران خستگی ناپذیر عرصه صنعت و معدن تبریک میگیم، خدا قوت میگیم بهشون، همه کسانی که در راه اعتلای ایران عزیزمون دارن گام برمیدارن توی عرصه های مختلف، توی قسمت های مختلف، به همشون خدا قوت میگیم و از همشون برای زندگی طولانی انشاءالله و مثمر ثمرشون آرزوی موفقیت داریم، به ویژه کسانی که توی عرصه صنعت و معدن مشغول فعالیت هستن. صنعت و معدن رو که عرض کردم، طیف وسیعی از افراد جامعه رو در بر میگیره، از کارفرما، از صاحب اندیشه تو عرصه صنعت و معدن، تا مالک، تا کارگر و کسانی که تو حوزه‌های مختلف مشغول فعالیت هستن. پس طیف وسیعی از فعالین و فعالیت‌های مختلف اقتصادی در حال انجام هست در عرصه صنعت اومدن. باز همین روز رو تبریک میگیم، باز هم آرزوی موفقیت داریم برای همه کسانی که در راه اعتلای ایران عزیز دارن تلاش میکنن. ما در صبح گفتگو اولین روز هفتهتون رو قرین سلامتی، شادی و همه آرزوهای خوب طلب میکنیم.
چشمات بیا تا کم نیاورده تمومه حس و حال من به سمت تو سرازیده کجای زندگی نستی بیا فردا یکم دیره نگاهت قلبم آورده هنوزم پس نیاورده دلم بی تو به من دادی نه خوشحالم نه غمگینم روزا خواب تو میبینم شبا بیدار میشینم تمام آرزوم اینه که چشمات مال من باشه بیا عاشقترم میشم اگه این حال من باشه نگاهت قلبم رو برده هنوزم پس نیاورده دلم بی تاب چشمات بیا تا کم نیاورده
حسنی به من دادی، نه خوشحالم نه غمگینم، روزا خواب تو میبینم، شبا بیدار میشینم، تمام آرزوم اینه که چشمات مال من باشه، بیا عاشق ترم میشم اگه این حال من باشه، نگاهت قلبمو برده، هنوزم پس نیاورده، دلم بی تو به چشمات بیا تا کم نیاورده.
صبحتون بخیر باشه انشالله. 6:43 هست، با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. میخوام دعوتتون کنم به اتفاق بریم به رو در روی اول و گفتگوی اول، هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون سرکار خانم دکتر مهدی شادمانی، استاد محترم دانشگاه و دبیر محترم همایش بین‌المللی بازخوانی حقوق بشر آمریکایی. خانم دکتر شادمانی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، متشکرم. ما هفته گذشته درباره همایش بین‌المللی بازخوانی حقوق بشر با شما صحبت کردیم، درباره میهمانان، تعداد میهمانان، کشورهایی که میهمان فرستادن صحبت کردیم و امروز می‌خوایم باز در امتداد صحبت‌های هفته گذشته بپردازیم به موضوع همایش، اینکه در این همایش چه فعالیت‌های جنبی قرار هست انجام بشه، چه بازنگری در ارتباط با دانشگاه‌ها برای سفارش انواع پایان‌نامه‌ها، مقاله‌ها، تحقیقات یا کارهایی که می‌تونه منجر به این بشه که اقدام عملی انجام بشه تو این حوزه.
ببینید، حالا کاری که ما انجام میدیم به این صورت نیست که حالا یک همایش برگزار کنیم و یک گزارش کار باشه و اتمام کار. ما سعی میکنیم که حالا بیشتر روند کار ما این هست که یک تاثیرگذاری باشه در عرصه دیپلماسی عمومی، یعنی که بتونیم تعامل بگیریم با افکار عمومی جهان از طریق حالا دعوتی که از اندیشمندان کشورهای مختلف در برنامه‌هامون داریم، به خصوص در خصوص مسئله‌ای که هست، مطالبه‌گری که داشته باشیم در خصوص حال جنایاتی که ایالات متحده آمریکا در سطح جهان برگزار کردن، اقدام کردن. ببینید، خب ما رویدادهای مختلفی رو می‌خوایم برگزار کنیم از طریق حالا اثراتی که این همایش داره. یکیش این هستش که تعامل بگیریم با اساتید و اندیشمندانی که تو این جلسه حضور داشتن، که بتونیم خب یک روندش، روند این هستش که خب ما ارسال مقاله داشته باشیم، یعنی اینکه حالا بتونیم کرسی‌های علمی برگزار کنیم یا اینکه در قالب مقالات مختلف یا داشت‌های مختلف بتونیم این حالا مطالبه‌گری رو داشته باشیم در سطح بین‌الملل. یک سری بخش دیگه هم مربوط به این هستش که ما این همایش رو دو بخش کردیم. یک همایش همایشی بودش که سه‌شنبه گذشته برگزار شد، یکی دیگه فراخوان فرهنگی هنری هست که تا 31 تیر ماه ان شاء الله تمدید شده زمان ارسال آثار که انشالله علاقمندان میتونن در حوزه های داستان نویسی، موشن گرافی، مستند و کلیپ و نماهنگ برای ما آثار رو در خصوص جنایات ایالات متحده امریکا، در خصوص موارد مختلف جزئی مثل جنایات علیه زنان، علیه کودکان، علیه امنیت، علیه حق سلامتی که علیه بشریت داشتن برای ما ارسال کنن. بنابراین این رویداد درسته که حالا هفته پیش تمام شده و در یک روز بوده، همایش بین المللی حالا بازخوانی جنایات امریکا، ولی ما انشاءالله با تعاملی که با مهمانان عزیزمون داشتیم این رو میخوایم به یک اتفاق بزرگ تبدیل کنیم و بتونیم در عرصه‌های علمی و فرهنگی اثرگذار باشیم
انشاءالله با امید خدا. یکی از مسائلی که معمولاً مطرح میشد وقتی با صاحب نظران عرصه حقوق بین الملل صحبت میکنیم، بحث داشتن یا نداشتن ضمانت اجراهایی هست که توی مسائل مختلف به ویژه تو حوزه حقوق بشری هست. بحث استانداردهای دو یا چندگانه ای هستش که به هر حال صاحبان قدرت اعمال میکنن. اینکه یک موضوع واحدی در مصداقی میتونه به عرصه حقوق بشر راه پیدا بکنه یا راه پیدا نکنه، میتونه مصداق بارز آسیب رسوندن به حقوق بشر باشه یا نباشه. برای این موضوع وقتی صحبت کردیم، صحبت از کم بودن ضمانت های اجرا اومد. میدونیم که منابع حقوق بین الملل، حالا همه منابعی که وجود داره، یکیش دکترین هستش. چقدر اون چه که شما فرمودید قرار هست کمک حال ما باشه برای استفاده از ابزاری به نام دکترین؟ شما فرمودید دو صاحب نظران از نقاط مختلف دنیا رو ما باهاشون در تعامل هستیم. خب این تعامل محدود به همون یک هفته گذشته نیستش، قاعدتا از این به بعد ما این تعاملمون بیشتر خواهد شد با دانشگاه‌های مختلف جهان اسلامی یا دانشگاه‌های کشورهای مختلف که قرار است با ما همسو باشن به لحاظ علمی. چقدر میتونه توی تاثیرگذاری توی آخرین منبع حقوق بین‌الملل کمک حال باشه؟
ببینید، یکی از مسائلی که وجود داره این هستش که خب کشورهای مختلف هجمون مثل ایالات متحده امریکا دارن از مسئله حقوق بشری که استفاده ابزاری میکنن و تا به حال هم خب مطالبه گری جدی این که ما بخوایم یک اقدام تاثیرگذاری در حقوق بین الملل داشته باشیم، نه تنها کشورهای جهان اسلام و کشورهای مبارز خواه و همچنین آزادی خواه نیز این کار رو انجام ندادن. بنابراین من این صحبت رو میکنم، این که ما دعوت کردیم از اندیشمندان کشورهای مختلف، میخوایم یک اقدام اثرگذار در عرصه حقوق بین الملل باشه، این که بخوایم انشاءالله بتونیم یک روندی باشه. ببینید، هم ما باید پیگیری کیفری انجام بدیم، یعنی که مطالبه‌ای داشته باشیم در دادگاه های بین المللی. یک مطالبه گری دیگه ما در عرصه این هستش که بتونیم علمی، یعنی که تبدیل به دکترینش کنیم، این که بتونیم تاثیرگذار باشه در حقوق بین الملل و اینی که بتونیم ببینید کشورهای جهان اسلام، کشورهایی که حالا آزادی خواه هستن، اینها رو اندیشمندانشون رو گرده هم بیاریم، باز یک تعامل جدی داشته باشیم و اونها هم بتونن تاثیرگذار باشن بر افکار عمومیشون و بتونیم ببینید اصلا ما باید یک اقدامی که میکنیم مفهوم سازی جدید داشته باشیم، ادبیات سازی جدید داشته باشیم در عرصه حقوق بشر و همچنین نهادسازی جدید. ببینید، سازمان‌های بین‌المللی که وجود دارن به دلیل منافع سیاسی که کشورهای هژمون دارن در خدمت اونهاست و ما باید به نظر من این کشورهایی که وجود دارن، حالا در سه حال کشورهای اسلامی هستن یا کشورهای آزادی خواه هستن در کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی، این کشورها، ما باید با همدیگه به نظر من یک نهادسازی جدیدی انجام بدیم در سه بین‌الملل.
این نهاد موازی؟
ببین، موازی به این صورت نمیشه، ولی خب ببین الان سازمان کنفرانس اسلامی، ما چه استفاده ای از این ظرفیت های سازمان ها کردیم؟ به نظر من باید
تو موضع اخیر، تو اتفاق اخیری که در سوئد افتاد، سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی فکر میکنم فعالیتش بد نبود، لااقل به اینجا منتهی شد که در کمترین حالت در اقل ماجرا به صورت رسمی عذرخواهی کرد دولت سوئد، اگر اشتباه نکنم تصحیح بفرمایید.
ببینید، خب وقتی که ببینید کار فقط میشه یک تذکر لسانی،
بله،
یک صدور بیانیه، آیا این میتونه یک ضمانت اجرا باشه که دیگر کشورها می اقدام را انجام ندن؟ ببینید، ما این مسئله رو داریم، مسئله اسلام حراسی جنسیتی رو در کشورهای اروپایی داریم. خب باید کشورهای اسلامی به نظرم متفق القول تر بشن در این زمینه، بتونیم اقداماتی با هم انجام بدیم که حالا ببینید یک عرصه این هستش که حالا دیپلماسی رسمیه، یک عرصه دیگه ما میتونیم از طریق دیپلماسی عمومی اون اثرگذار باشیم. متاسفانه در این زمینه ضعف داریم، نه تنها جمهوری اسلامی ایران، خیلی از کشورهای دیگه، اینی که باعث میشه که حالا ایالات متحده امریکا بیاد از ابزار حقوق بشر استفاده کنه، ضعف جدی ما هم هست. انشاءالله من میگم این روند ادامه داشته باشه. ببینید، دوستان ما انقدر کارشون اثرگذار بوده که در نشست های ژنو، در نشست های شورای حقوق بشر حضور فعال داشتن خب یک عرض عرض این هستش که خیلی از بزرگواران در حالت حالا رسمی و از طریق دستگاه سیاست خارجی اعزام میشن به این جلسات، ولی خب یک سری دیگه از این هستش که از طریق NGO ها و مؤسسات مردم نهاد در این جلسات شرکت میکنن و در عرصه تحریم ها خیلی تونستن تاثیرگذار باشن. بحثی که حالا برای کودکان پروانه است، مسائل مختلفی که به گوش جهانیان این مسائل رو میرسونن. بنابراین من میگم ما میتوانیم از ظرفیت هایی که داریم در عرصه دیپلماسی عمومی و ظرفیتی که اندیشمندان جهان اسلام دارن میتونیم تاثیرگذار باشیم در بحث اینکه مفهوم سازی جدیدی بکنیم، اینکه مقابله کنیم با قدرت های هژمونی که دارن سوء استفاده ابزاری میکنن. یک بخش علمی هست، یک بخش دیگه بخش رسانه هست که انشاءالله ما بتونیم تقویت کنیم ابزار رسانمون رو که با یک زبان نو بتونیم اتفاق این یک تعاملی بگیریم حالا با افکار عمومی که در سطح حالا بین الملل وجود داره و انشاءالله بتونیم تاثیرگذار باشیم.
انشالله خانم دکتر شادمانی، نکاتی که شما فرمودید حتما میطلبه که میخوام راجع به اون چه که تدارک دیده شده از شما جویا بشم، حتما میطلبه که ما به عنوان مثال یک دبیرخانه دائمی داشته باشیم. این دبیرخانه دائمی در راستای یک سیاست کلی که از قبل تدوین شده فعالیت کنه و قاعدتا یک همکاری بین بخشی، یک مدیریت بین بخشی یا یک مدیریت یک فعالیت علمی بین رشته‌ای رو تدارک ببینه تا منجر بشه به یک حرکت، به یک موج سازی. این میخواد در قالب رسانه باشه، این میخواد در قالب ایجاد یک هژمونی جدید باشه، یا فرق نمیکنه اصلا اینکه ما وارد این وادی بشیم. میطلبه که ما از یک جایی که قاعدتا ذیل یک سیاست‌گذاری هست دستوراتی گرفته بشه، این دستورات ابلاغ بشه و بر اساس اون سیاست‌ها حرکت بشه. حرکت علمی است، رسانه‌ای، مهم نیست. میخوام ببینم راجع به این موضوع آیا تدبیری اندیشیده شده، آیا فکری شده، برنامه‌ریزی شده؟
ببینید، برگزار کننده اصلی این همایش مؤسسه سیانت از حقوق زنان هست.
بله.
یک مؤسسه مردم نهاد هست، ما داریم مقام مشورتی از سازمان ملل هستیم. بنابراین برگزار کننده اصلی و بتونم بگم که دبیرخانه اصلی مؤسسه ما هستش. ولی خب ما یک مشارکت کننده هایی داشتیم مثل دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشگاه آزاد، یا چون یک بخش از کار ما هم مربوط به آثار هنری هست، بسیج هنرمندان، بعد دیگه حوزه هنری، اینها به ما کمک رسان هستن. یعنی که اگر من میخوام نام ببرم، قرار شده مؤسسه سیانت از حقوق زنان پیگیر اصلی باشه در کنار این مشارکت کننده هایی که وجود داره. معاونت زنان هستش، معاونت زنان ریاست جمهوری هست، انشاءالله قرار به ما کمک کنه. و میگم با توجه به این که ببینید اقدامات مهمی که دوستان من در مؤسسه سیانت از حقوق زنان در خصوص مسائل زنان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مؤلفه های اصلی و اصول مورد توافق نظام جمهوری اسلامی ایران انجام دادن، ما توانستیم مقام مشورتی از سازمان ملل بگیریم، دعوت بشیم به نشست های شورای حقوق بشر. بنابراین کارهای اثرگذار انجام دادیم که به اینجا رسیدیم. بنابراین انشاءالله مؤسسه میخواد از طریق معاونت حالا پژوهشیش و معاونت بین المللش این کار رو حتما پیگیر باشه و بتونیم تعاملات جدی حالا هم با اندیشمندان و به خصوص با عنوان عرصه بین الملل داشته باشیم.
خب این خبر بسیار خوبی هست، این که ما تو این حوزه کمتر به این شکل کار کردیم، کمتر NGO های ما، سازمان های مردم نهاد ما به اصطلاح وارد این حوزه شدن و به این شکل قصد اثر بخشی داشتن. شاید بنا به ماموریتی سازمان مردم نهادی آمده کاری انجام داده، کار بسیار پرباری هم انجام داده، منتها نه مستمر بوده و نه ادامه دار بوده، نه افقی پیش رو ترسیم کرده. این که ای افق پیش رو ترسیم شده و شما در راستای اون افق در حال فعالیت هستید، هم جای تبریک داره، هم جای خدا قوت داره. و البته این رو هم میطلبه که بگیم که چقدر تو این حوزه قرار هست که ما با کمک شما شروع کنیم به تکثیر این نوع تفکر، تکثیر تفکری که میتونه قابلیت اجرایی شدن داشته باشه. این قابلیت اجرایی شدن هم نه بر بستر وضعیت موجودی که ما بهش انتقاد داریم، ای بسا قرار هست ما یک رویه جدید ایجاد کنیم.
بله، چرا انشاءالله حتما این یک اقدام اثرگذار خواهد بود. من میگم در سایه مختلف ما هم میخوایم دعوت کنیم از حالا دستگاه دیپلماسی رسمی، از دستگاه سیاست خارجی، یک مسئولین که حالا در نهادهای مختلف وجود داره، ما میخوایم از ظرفیت های اونها استفاده کنیم و به ما کمک کنن. یک بخش دیگه این هستش که حالا بتونیم با اندیشمندانی که هستن، جامعه دانشگاهی داخل، بتونیم یک ارتباطی با اساتید مختلف بگیریم، با پژوهشگران مختلف بگیریم که انشاءالله بتونیم یک کار علمی رو جلو ببریم.
بله.
ببینید ما نمیخواهیم کار ژورنالیستی تنها انجام بدیم، یه چیز در حالت خبر یادداشت، یک چیز کوتاه مدت باشه. نه، ما میخواهیم یک کار علمی اثرگذار در بلند مدت انجام بدیم. ما متاسفانه اقداماتی که تا الان شده، یکی این که اثرگذار نبوده، این بوده که ما کار تخصصی انجام ندادیم، کار علمی انجام ندادیم. بله. متاسفانه اگر همایشی برگزار شده هزینه داشته ولی اثرگذاری نداشته و یک گزارش کار بوده، دعوتی شده از اندیشمندان مختلف، ولی خب نه، ما در ببینید اختشاشاتی که سال گذشته بودش ما دعوت کردیم از اندیشمندان خانم، خب معاونت زنان میزبان این بانوان بود و چقدر انتقاد داشتن که چرا جمهوری اسلامی ایران این همه اندیشمندانی که در سراسر جهان وجود داره، اندیشمندان اسلامی هست به خصوص بانوان، با ما ارتباطی گرفته نمیشه. ما میخوایم از ظرفیت‌های جمهوری اسلامی استفاده کنیم و بتونیم یک مطالبه‌گری بین‌المللی داشته باشیم. چرا از ما مثلا دعوتی به عمل نمیاد؟ یعنی میگم در آن سو هم منتظر ما هستن، یعنی که میخوان جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک میزبان اصلی، به عنوان یک افقی که برای اونها روشن هست و راه خودشون میده، از اونها کمک بگیره. به نظر من میشه، یعنی اینکه ببینید یک بخش این هستش که کار تخصصی نشده و یک بخش مربوط این هستش که اگر کاری هم انجام شده رسانه‌ای نشده، اون هم برمیگره متاسفانه به اینکه ما یک اکمی از ابزار رسانمون داریم، اگر حتی قدرت و ظرفیتش هم داریم بهره درستی نمیگیریم. یعنی به نظر بنده باید این ضعف ها انشاءالله برطرف بشه و ما هم دست و یاری دراز میکنیم به سمت حالا ارگان های مختلف، به سمت حالا مؤسسات مردم، نهاد دیگه که حضور فعال دارن در بخش حقوق بشر، همچنین نهادهای علمی به خصوص جامعه دانشگاهی که خیلی ما رو کمک کردن. ما پارسال اولین همایش بین المللی رو برگزار کردیم، امسال هم دومیش بود و نهادهای دانشگاهی واقعا کمک رسان بودن. انشاءالله میگم ما بتونیم یک اقدام اثرگذاری در عرصه بین الملل هم داشته باشیم.
من افقی که ترسیم کردید رو خیلی شاید بشه بگیم متفاوت‌تر هم بشه براش تعریف انجام داد. اون تعریف این هستش که بعضی کشورهای پیشرفته در عرصه حقوق بین الملل، سازمان‌های مردم نهاد، حکم مشاور، حکم بازوی فکری تئوری که
حلقه میانی میشه دیگه،
بله دارن. توی این که تو کشور ما همچین چیزی حالا نبوده، امیدوار باشیم که شما بتونید این وظیفه رو انجام بدید و اگر بله اون وقت چطور میتونیم از دانشجوهامون تو این حوزه استفاده کنیم، دانشجوهایی که تشنه هستن ای بسا تو حوزه حقوق بین الملل، علوم سیاسی، نظریه پردازی جای فعالیت ندارن و سازمان های مردم نهاد از قضا محلی هست برای بروز توانایی هاشون. آیا این وعده رو میتونیم از شما بگیریم که تو این حوزه دانشجوها رو هم بگیرید، کمک بگیرید؟
انشاءالله. ببینید یکی از مواردی که رهبر انقلاب چندی پیش بهش توجه داشتن بحث ارتباط گیری با جامعه نخبگان و حلقه‌های میانی بود. یکی از این حلقه‌های میانی قطعا میتونه مؤسسات مردم نهاد باشه. متاسفانه در بهره‌گیری از ظرفیت این مؤسسات تا الان یکم ضعیف عمل کردن دستگاه دولتی یا حتی مردم ما، یعنی اینکه ارتباط گیریشون به دلیل اینکه ضعف شناختی وجود داشته نسبت به ظرفیت‌های این مؤسسات، این بوده که یک ارتباط گیری ضعیف وجود داشته. ولی خب ببینید ما هم فصلنامه داریم، فصلنامه پژوهشنامه حقوق بشر هست که انشاءالله ارتباط گرفتیم، یعنی نزدیک 6 سال هست که این فصلنامه داره چاپ میشه و ما سعی کردیم موضوعات کاربردی روز رو در مبحث حقوق بشر، ارتباطی که میگیریم با اساتید و پژوهشگران کار کنیم به صورت تخصصی. یعنی اینطور نیست که ما فقط یک سری مباحثی که پایه تئوریک داره و در مبحث حقوق بشر بخوایم کار کنیم، نه، مباحث روز بوده. مثلا جمهوری اسلامی ایران لغو عضویت شده از کمیسیون مقام زن. خب ما ارتباطی که گرفتیم با پژوهشگران به صورت تخصصی دارن روی مقاله کار میکنن، اینی که حالا چه موانعی وجود داشته، چه ایران چه اقداماتی انجام داده تو عرصه بین الملل که باعث این لغو عضویت شده. خب قطعا حالا قدرت های اجبار نمیخواهن حالا قدرت برتر جمهوری اسلامی ایران رو در عرصه دیپلماتیک و مسائل زنان ببینن. بنابراین ما اگر کاری کردیم اینطور تخصصی بوده و الان هم حتما دعوت میکنیم از بزرگوارانی که هستن، از اندیشمندان، جامعه پژوهشگری ما، اساتید مختلف، همچنین دانشجویان عزیز که در حوزه ببینید حوزه کار ما مبحث حقوق هست، علوم سیاسی هست، مطالعات زنان هست، انشاءالله میتونیم ارتباط گیری داشته باشیم با این بزرگواران که در عرصه تخصصی مقالات هم بتونیم از نظراتشون بهره بگیریم.
متشکرم، سپاسگزارم از شما خانم دکتر شادمانی، ممنونم که همراه ما بودید و کلام آخر رو جنبندی پایانی.
تشکر، دعوت میکنم از همه بزرگوارانی که در نهادهای دولتی هستند، از مؤسسات مردم نهاد، انشاءالله اگر اقدامی انجام میدیم یک گزارش کار خاص نباشه، بتونیم یک اقدام اثرگذار انجام بدیم در عرصه بین الملل و همچنین که حتما اگر ما